با نام او و با سلام. غزل 257 رو پیش می‌داری. روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر. دیروز این غزل رو آغاز کردیم و پاره از ابیات آن رو هم از منظر شعر و هم از نظر نسخه بدلها بر عرض گرامی شما خوبان رساندیم. روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر، و یا روی بنمای و مرا گو که دل از جان برگیر. دوستان عزیز شنونده، اگر با این تأکید و اکسان نخوانید و عنایت نفرمایید، حتما معنی درست از بیت به چنگ نمیاد. روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر. مبادا که بخوانیم روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر، پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر. بگو که آتش پروانه به جای این که پروانه را درگیرد، بگو که به جان درگیرد. ترک درویش مگیر، تصور میکنم خواجه دقیقاً سخت با ردیف این غزل به گونه‌ای مأنوس بوده و اینجا به جای ترک درویش مکن فرموده ترک درویش مگیر، زیرا به راستی ترک گرفتن رو دست کم بنده نمی فهمم. شاید جایی کسی چیزی یادداشتی مقاله‌ای نوشته باشد، اما بنده دست کم نه در نظامی دیدم و نه در شاهنامه که هدیه حکیم طوس است و اساس کار ماست. البته نظامی خیلی ملاک نیست، زیرا او سخنی رو که ناصر خسرو درباره قطران گفته برای نظامی و حتی خاقانی نیز صادق است، زیرا براستی در دیوان خاقانی میتوان قصائدی دید. بنده در هیچ دیوانی آن پایه و آن مقدار که در دیوان خاقانی قصد و سمین دیدم، در هیچ دیوان فارسی از آغاز تا امروز تا این پایه و مایه قصد و سمین ندیدم. ترک درویش مگیرر نبود سیم و زرش، فقیر و بیچیز رو ترک مکن اگر سیم و زرش نیست. در غمت، در غم عشق تو عرض کردیم، اشک او را به مانند سیم بشمار، که گفتیم این سیم شمردن معانی ایهامی متعددی دارد. یکی این که خود اون صدای افتادن درهم بر روی هم، اون شنیدن صداش رو هم این عبارت می رساند. سیم شمار و این که نه سیم بینگار، اشک نقره ای او را همانند سیم و نقره بپندار، و رخ زرد او را یا زردم را همانند طلا، طلایی بینگار و دینار بپندار. و اما این بیت که عرض کردم شاید درباره این بیت بنده کمترین دست کم 22 مقاله دیدم و فهرست کردم، شاید البته فهرست بنده باز می‌گردد به 15 سال پیش. در این 15 سال کمتر فرصت کردم مقاله ها رو فهرست کنم. مقصود بنده این است که این بیت بسیار بسیار مهمه، شاید یکی از بیت هایی باشد که اگر بتوانیم بیت های در خور شرح حافظ را، منظور بنده بیت دشوار و سخت نیست، بیت هایی که در خور شرحند، اگر 100 بیت باشد در دیوان حافظ، یکی از اون بیت ها این بیت است. خب عرض کردیم که چنگ بنواز و همه میخوانند چنگ بنواز و بساز، ار نبود عود چه باک. که این خیلی ضبط بدی است، اساسا در خور نیست. سزاوار ذهن و زبان خواجه نازنین ما حافظ نیست که خواجه بفرماید چنگ بنواز و بساز، خلاصه اگه عود نیست. این تناسب و این قیاس خیلی قیاس نابجاییست که ما بگوییم که یعنی چنگ اینقدر بی اعتبار است و عود اینقدر مرتبت والایی دارد. هرگز این گونه نباید بپندار. بر این پایه این گونه باید بخوانیم که چنگ بنواز و بساز ار نبود عود. اگر عودت ساز و کوک نیست چنگ بنواز. البته او خواسته بازی با این لوازم و سازها، در واقع با کلمات، با تناسب، این آرایه های گوناگون، ایهام و تناسب، شاعر هنرمنده. اما اینکه اگر ما بخوانیم که چنگ بنواز و بساز، دیگه به راستی به خواجه عزیزمون ظلم کردیم، در حق او ستم روا داشته ایم. درست است که اینو بازی با الفاظ است و تناسب است و مراعات نظیر است و درست است، اما دست کم ما هم راه بی انصافی رو طی نکنیم. ما با درست خواندنمون یا با سزاوار خواندنمون می توانیم حرمت خواجه نازنین رو حفظ کنیم. چنگ بنواز و به ساز ار نبود عود. اگر عود ساز و کوک نیست، به ساز نیست، سیماشو تنظیم نکردی، خیلی کوک نیست، خب چنگ بنواز. چنگ بنواز و به ساز ار نبود عود، چه باک. آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر. این که عرض کردیم گیر یعنی بپندار، بی انگار. تنم رو به جای عود بدان و بگیر. خب 18 نسخه کهن ضبط کرده است چه باک. حدود 18 نسخه هم ضبط کرده منال. حال چه بکنیم؟ 18 نسخه کم نیست. تقریبا پشتوانه های چباک و منال تقریبا هم اندازن. حال چه باید کرد؟ بنده کمترین تردید ندارم خواجه نازنین ما در طرح‌های اولیه چباک ضبط کرده. اما حافظ اساسا شاعر ایهامه. به اندازه همه شاعران و سخنوران، سخن در حوزه ایهام فرموده. به سادگی از کوچکترین حرفی که به آرایه های او بیفزاید و به حوزه ایهام او اضافه کند دست بر نمی داره. بعد رفته رفته بنده‌ای که کفش در واقع سخنوران رو هم اگر جفت کنم، زهی سعادت من، بر روی یک واژه 11 روز است که فکر می کنم که این واژه رو در این مصرع بردارم و به جاش، چون هنوز اون واژه قبول خاطر من رو فراهم نکرده، 11 روز در پی این هستم که به جای این واژه چه واژه ای رو اختیار کنم. و این وسوسه ها و وسواس از اینجا روی به من آورد که با دیوان خواجه به صورت خیلی فنی آشنا شدم. شب و روز در این چند سال پیش از اینها هرگز این همه وسوسه در من جان نگرفته بود. وقتی میبینم خواجه این همه وسواس دارد در انتخاب واژگان، به راستی شوق در آدمی برمی‌انگیزد. در هر صورت تصور بنده این است که رفته رفته خواجه منال رو اختیار کرده و دیده چقدر سخن رو به آسمان میبرد منال. چرا؟ عرض کردم منال با اساساً دیگر کلمات که در حوزه موسیقیایی است و در حوزه موسیقی است تناسبی چشمگیر دارد. چه باک؟ یعنی چه حراسی؟ چه باکت هست؟ چرا میترسی؟ چه غمی داری؟ چه باک کجا؟ منال کجا؟ التفات بفرمایید؟ چنگ ناله و منال باهاش مناسبت داره دیگه، تناسب. بنواز باز منال، بساز باز، حالا بساز یعنی کوک یا ساز یا فعل امر، بساز از هر معنی، به هر معنی بگیریم بساز را میبینیم که با منال تناسب دارد. عود باز با منال تناسب دارد و خود چنگ و عود با ناله و منال. عود در مصرع دوم، آتش در مصرع دوم، مجمر در مصرع دوم باز با منال تناسب دارد. حال عرض خواهم کرد چرا. پس میبینیم منال با چباک تفاوت این دو واژه از زمین تا آسمان است. ما نیز در ضبط منال و روایت منال تردید به خود راه نمی دهیم، زیرا به چند اعتبار: یک، فراوانی نسخه ها، دو، دیرسالی نسخه ها و دست نوشته ها، سه، تناسب آن با دیگر واژه ها، چهارم اینکه چباک هیچ تناسبی با اون واژه ها نداره، ولی منال به هر معنی میگیریم با واژگان در ارتباط است، هم از منظر ایهام، هم از منظر تناسب و هم از نگاه آرایه های دیگر. سخن دیگر این که دیرسالی نسخه هایی که منال رو ضبط کرده اند بسیار درخوره، اما دیرسالی دست نوشته هایی که چباک رو ضبط کرده اند یک تا دو نسخه بیشتر نداریم که کهن باشه، مثل نسخه توپ قاپوسرا و نسخه خلخالی. لیکن بقیه نسخه های کهن به اتفاق منال ضبط کرده اند. می رویم و باز می گردیم. مصرع دوم این بیت، آتشم عشق، یعنی چه؟ یعنی آتشم را عشق بدان، عشق بپندار آتش درونم را، آتش دل و جانم را، دلم را همانند عود بپندار و بدان و بگیر، و تنم را نیز مجمر بینگار. این بگیر در ردیف تمام این سه واژه رو شامل می شود. اما چه کسانی منال ضبط کردند و چه مصححانی چباک؟ آقای دکتر ثروتیان، آقای دکتر رشید ایوزی، روانشاد همایون فرخ، استاد خانلری و استاد جلالی نائینی و دکتر نذیر احمد، فقط اینها، این مصححان منال ضبط کردند. بقیه همه مصححان و حافظ پژوهان به اتفاق چه باک ضبط کردند متاسفانه. عرض کردیم به 5 دلیل ما مجبوریم منال ضبط کنیم. مجبوریم. فراوانی نسخه ها، دیرسالی دست نوشته ها، تناسب بین واژه ها، هر به هر شکلی که میبینیم، از هر نگاه و منظری که میبینیم، منال رو بر چباک ناگزیریم که برتری بدهیم. اما از میان مصححان فقط استاد دکتر مسعود فرزاد و استاد کتابشناس سهیلی خانساری فقط این دو تن ضبط کردند که ترک درویش مکن. بقیه همه مصححان ترک درویش مگیر ضبط کردند و حق هم داشتند. چرا؟ چون همه نسخه ها تایید می کند. خب اونها مجبور بودند. چرا این دو بزرگوار روانشادان مکن ضبط کردند؟ اینا بالاخره دیدند که شاید اگرچه پشتوانشون فوق‌العاده اندک بوده است، ولی از منظر معنی تسلیم ترک درویش مکن شدند که از مصدر ترک کردن فراچنگ می آید. اما تفاوت رخش و رخم، در قمت سیم شمارش و رخش را زرگیر یا رخم را زرگیر. نسخه فریدون میرزا تیموری که استاد احمد مجاهد به چاپ رساندن در سوی دانشگاه تهران به قطع سلطانی و استاد سروتیان، همچنین دکتر ایوزی و نیساری و استاد خانلری و استاد قریب و مسعود فرزاد، اینها رخم را ضبط کردند و به چاپ رساندند. بقیه به اتفاق رخش را چاپ کردند، مثل روانشادان علامه قزوینی و دکتر غنی و دیگران و دیگران، مثل استاد ایرج افشار، مثل استاد محیط طباطبایی و خیلی از مصححان. همینجا عرض کنم که روانشاد شاملو این غزل رو ضبط نکردند. فقط از میان مصححان شاملوست که این غزل رو ضبط نکرد. خالی از لطف نیست اگر عرض کنم رخم را 25 پشتوانه دارد، رخش را 10 پشتوانه. نسخه های کهن‌تری نیز جز آن که فراوانی نسخه ها تایید می کند، تقریبا کهن‌ترین نسخه ها نیز رخم را رو تایید می کند. در سما آیو ز سر خرقه در انداز و برقص، یا برانداز و برقص. خرقه برانداز 24 پشتوانه داره، برانداز. اما 10 پشتوانه و 10 دست نوشته کهن نیز در انداز ضبط کرده. تفاوت در بر و در است. برانداز، در انداز. در انداز را نسخه های 821، 822، 823، 825 و در مجموع 10 نسخه دیگر ضبط کردند. خب معنی چه می شود؟ خواجه می فرماید بیا در حلقه سماع شرکت کن. در سماع آی، یعنی در حلقه سماع. سماع حلقه بوده است، حلقه ای می بستند. اساساً دایره وار نشستن در شریعت مستحب بوده است که دایره وار بشینند، صدر و ذیلی نداشته باشد مجلس. یا اساساً اهل معنی بسیار به دایره وار نشستن، حلقه وار نشستن معتقد بودند. به همین خاطرم در منابع می‌بینیم حلقه درس، حلقه مجلس، حلقه محفل، حلقه دوستان، حلقه یاران، حلقه اصحاب، اینا خیلی مهم است دایره وار نشستن و چون حلقه ای در مجلس حضور یافتن. در حلقه سماع درای و خرقه از سر برانداز. یعنی چه؟ زیرا خرقه یه لباس خشنی بوده است، دقیقا مثل تیشرت های امروزی، جلوش باز نبوده، باید از سر در می آوردند، تکمه هم نداشته یا دکمه، فرق نمی کن. پس باید از سر در می آوردند. مانتو و یا پیراهنایی که زیپ دارد و یا دکمه دارد، می توانیم در آغاز دست ها را در آستینان پیراهن کنیم و در بر. اما خرقه همانند تیشرت یا لباس هایی که تکمه و زیپ ندارد، حتما باید از سر بیرون آورد و از سر به بر کرد و بر تن کرد. در این شمار است جامه. جامه پیش از اینها عرض می کنم به لباسی می گفتن که تکمه نداشته، اما قبا به جامه‌ای گفته می شود که جلوی آن چاک داشته و دارای تکمه و یا گیره‌های خاص خود رو داشته. این که می گویند جامه قبا کرد، یعنی لباسش رو چاک زد، به همین منظوره. یا از شوق جامه قبا می کردند و یا از غم، وقتی اندوهی بر آنها وارد می شد نفسشون تنگ می شد، تو گویی که این جامه است که باعث این است که نمی توانند نفس بکشند، تنفس کنند. چاک می زدند جامه رو و جامه رو قبا می کردند. می فرماید در سما آیو از سر خرقه رو برانداز، خرقه رو بیرون بیار و شروع کن به دستفشانی و پایکوبی. و اگر به پایکوبی و دستفشانی بر نمی خیزی، برو یه گوشه و خرقه ما رو بکش به سرت. یعنی چه خرقه ما رو بر سرگیر؟ یعنی چه؟ خب کسانی که در حلقه سما آمدند لابد خرقه خود رو به در آوردند، از سر به در آوردند و به کناری نهادند. بر این پایه میگوید اگر نه به دست افشانی و پای کوبی میایی، پس یه گوشه برو و خرقه ما رو که اونجا افتاده بکش به سرت. یعنی به زهد بگرای که دست کم ما رو نبینی. این معنی رو هم میتوان از این بیت فراچنگ آورد. تا فردا، وقت خوش. روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر، روی بنمای و مرا گو که دل از جان برگیر. پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر، در لب تشنه ما بین و مدار آب دریغ، بر سر کشته خویش آی و ز خاکش برگیر. ترک درویش مگیر ار نبود سیم و زرش، ترک درویش مکن ار نبود سیم و زرش. در غمت سیم شمارش گو رخش را زرگیر، در غمت سیم شمارش گو رخم را زرگیر، چنگ بنواز و به سازر نبود عود منا، چنگ بنواز و به سازر نبود عود به چنگ، آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر، در سما آی و ز سر خرق برانداز و برقص، ورنه با گوش رو و خرقه ما دست سر گیر، صوف برکش ز سر و باده صافی درکش، سیم در باز و به زر سیم بری در برگیر، دوست گویار شو و هر که جهان دشمن باش، بخت گو پشت کن و روی زمین لشکر گیر، دوست گویار شو و هر دو جهان دشمن باش، بخت گو پشت مکن روی زمین لشکر گیر، رفته گیر از برم و ذاتش و آب دل و چشم، گونه ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر، حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر.